به هر جهت که جویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بینند کوست، روی تو به هر دیده که بینند کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. صحبت ما در دوره مناجات راجین بود، درباره رجا بحثایی مطرح کردیم، به این نتیجه رسیدیم که امید هر خیری از خدا داشتن مطلوب، خواه خیر دنیا باشه، خواه خیر آخرت، خواه مادی باشه، خواه معنوی، به شرط اینکه این امید امید صادقی باشه. یعنی از یک طرف آدم اطمینان داشته باشه که خدای متعال به بندگانش چنین لطفایی را می فرماید، و از یک طرف اون چه در توان خودش باشه برای رسیدن به اون امر کوتاهی نکنه، کم نگذاره. برس کردیم که این تنها در مورد آمرزش گناهان و نجات از عذاب آخرت نیست. گوییم که برای مؤمن در درجه اول هیچ چیز مهمتر از این نیست، تلاشش این است که در آخرت گرفتار عذاب ابدی نباشه. در آیاتی که نفی خلق السماوات و الارض هست، بعد از تأمل در نظام خلقت و پی بردن به حکمت الهی نتیجه گیری می کنند فقنا عذاب النار. اگه سراسر عمر آدم به خوشی بگذره اما بعدش عذاب ابدی باشه، چه ارزشی؟ اگر عذاب ابدی داشته باشه آدم هیچ وقت به فکر این نمیفته که درجات بهشت بدن با کی هم نشین بشه. اونجا هم نشینیش با پسترین و زشترین و پلیدترین موجودات از شیاطین انس و جن. این است که در درجه اول برای مؤمن هیچ چیز مهمتر از این نیست، ولی بعد از این که خیالش از این جهت راحت بشه و این را از خدا بخواد و مطمئن باشه، حسن ظن داشته باشه، خدا توبه شما قبول میکنه و دعاشو مستجاب میکنه، خب بنا شد هر خیر را آدم از خدا بخواد، خدا خودش سفارش کرده که تو کوچکترین حاجات دنیوی تونم را از هیچ که دیگه نخواهید، از من میخواهید. خب چه چیزهایی از خدا بخواییم؟ بعد از نجات از عذاب آخرت، اون چه مربوط به عالم آخرت و مراتب قرب الهی هست، این یک بخش از سوالات انسانیم که به فرض این که از عذاب نجات پیدا کرد، اهل بهشت شد، مشمول رحمت شد، چی آدخواد؟ از کردیم خدا دوست داره که آدم همتش عالی باشه، نگه حالا که من از جهنم نجات پیدا کردم یه زمین چراگاهی باشه، یه نون و پنیری به من بدین. مؤمن باید همتش بلند بشه، عالی ترین مقامات بهشت رو از خدا بخواد. البته اگر رجای صادق باشه اون وقت بهترین تلاش هم رو باید انجام بده، هر کاری از دستش برمیاد کم نگذاری، ولی همتش باید بلند بشه. خب این راجع به مقامات معنوی و اخروی و مقامات قرب الهی. در دنیا چی از خدا بخوایم؟ در پایان این مناجات، در ادامه فقراتی که خوندیم، در دو بند اینها از خدا خواسته شد. بعد از این که یاد میکنه از رحمتهای الهی و خدا را میستایه به این که به بندگان ترچی میخوان میدی، از تو کم نمیاد، حتی چیزهایی که نخواستن بهشون دادید. با ذکر اسماء و صفات جمالیه الهی که منشأ رحمت و خیر و برکت است، اون چرا از خدا میخواد اینه آخرش که من توحید خالص به من عطا. این راجع به مقامات اخروی. حالا توحید خالص ما یه جور میفهمیم، درست هم معنای روشنی ازش نداریم، اما به هر حال میدونیم که عالی ترین مراتبی که اولیاء خدا بهش میرسند در مسیر توحیده. حالا این یعنی چی، چه جور میرسند؟ اون وقتی رسیدن انشاءالله اگر ما هم قسمتون شد اون وقت میفهمیم یعنی چی. به هر حال در خود قرآن اشاره شده در بعضی آیات که اکثر مؤمنین ایمانشون آمیخته با شرک، توحیدشون خالص نیست. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. حالا اونایی که اصلا ایمان ندارن که هیچ، که نشسته پاک. اونایی که ایمان میارن تازه یه مراتبی از شرک هم دارن. هر کسی متناسب با معرفتش و مراتب ایمانش. حالا اگر بخواد مثلا یه شکل ترسیم کنید، اگر دو تا مثلثی که مجموعشون یک مستطیل رو تشکیل میده ترسیم کنید در کنار هم، دل مؤمن این مه ظرف این مستطیل، قاعده این مثلث، این قاعده مثلث کفره. هر چی رو به بالا میره و تکامل پیدا میکنه این خالص‌تر میشه تا میرسه به یک نقطه‌ای که اونجا فقط ایمان خالص، هیچ آمیختگی با شرک نداره. به هر حال هم این مثلثی که مثلث به اصطلاح کفر است، هر چی پایین‌تر میاد بسیط‌تر میشه، هر چی بالاتر میره کوچکتر میشه. عکسش هم که اون کنار مثلث بعدیش، اون بالا قاعدش خیلی وسیعه، هر پایین که میاد با این مثلث جفت میشه به رأس مثلث نزدیک، دو تا متقابل هستند. به هر حال ایمان و کفر در دل آدمیزاد اینجوره، هر چی کفه ایمان سنگین‌تر بشه کفرش یک سبک‌تر میشه. اونایی که ایمانشون کامل، کفرشون صفر، نقطه اون مثلث. اونایی که ایمانشون بین بینه، وسط ها که میرسه تقریبا مساوی میشه، نصف ایمان نصفشه، تا برسه به نقطه مقابلش که اونجا ایمان خالص است و دیگه از شرک خبری. اینا که برای مؤمن بعد از اینکه خیالش راحت شد که دیگه عذاب ابدی نداریم، اونی که برایش مهمه اینه که در این مسیر توحید پیش بره. عالی ترین مرتبهش اونجاییه که هیچ آمیختگی از شرک نداره، اون میشه عبد خالص. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد، پاک عبودیت، هیچ چیز دیگه ای انانیت درش نیست، شرک درش نیست. شاید بالاترین وصفی که درباره پیغمبر اکرم به کار برده شده در قرآن، ما هم هر روز تو نمازمون میخونیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله. در این مناجات راجین در یک بندش که در مقام درخواست مقامات عالی است، توحید خالص را از خدا میخواد. در یک بند دیگرش باز ستایش میکنه خدای متعال را و اسماء و صفات الهی را ذکر میکنه، بعد چیزایی که در دنیا از خدا میخواد اونا را ذکر. یک بنده از این چیزها، یعنی یک بخش از این چیزهایی که مربوط به دنیاست، یه نعمتهای عینی است که در کنار آدم هست و خیلی در سعادت انسان مؤثر و میتونه به کمک اونها خیلی رضای الهی را کسب بکنه. خوردن و خوابیدن و اینا که خب لازمه زندگی آدم، اگه نباشه زنده نمیمونه. محفوظ بندن از امراض شدید و نمیدونم سرما و گرمای شدید و اینا لازمش همینه، ولی خب آدم زنده نمیمونه بخواد در دنیا باشه. اونی که جزء وجود آدم نیست اما خیلی برای آدم ارزش داره در دنیا، همون است که عباد الرحمن از خدا میخواند حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. شاید اگه در دنیا نعمتی خارج از وجود انسان ارزشمندتر از همسر و فرزند خوب بود، اینو از خدا میگن خدا یا نور چشم ما را در همسران و فرزندان خوب قرار. بعد سایر چیزایی که در دنیا میخواد باز مربوط به درون خود انسان. حالا اجازه بدید یه مروری از روی فقرات این مناجات بکنیم و این سایر که من عرض کردم تطبیق کنیم. یا من سعیده به رحمته القاصدون، از اینجا شروع میشه توجه به صفات خدا و ضمناً اشاره داره به اون چه موجب رسیدن به این خواسته ها میشی. ای کسی که هر که تو را قصد کند به واسطه رحمت تو سعادت بخش، و کسانی که استغفار میکنند از نقمت تو به شقاوت نمیرسند. همینجا معرفی میکنه که سعادت واقعی و شقاوت واقعی چیه و راهش. استغفار مانع میشه از این که انسان به شقاوت مبتلا بشه. سعادت انسان در سایه یاد خدا و توجه به خداست. کیف انساک ولم تزل ذاکری، چگونه تو را فراموش کنه و حال اون که تو همیشه یاد من هست. خدا هیچ وقت آدم را فراموش میکنه؟ بله، یک یاد مخصوصی هست، یک یاد تشریفی است که توأم با رحمت و عنایت خاصه. اون وقتی است که انسان یاد خدا بکنه، در صدد بندگی باشه، اون وقت خدا هم یادش هست. فذکرونی اذکرکم، در بسیاری از آیات قرآن یه رابطه های متقابلی بین خدا و انسان بیان شده. یک آدم دقت بکنه خیلی جالب توجهی، انسان یاد خدا باشه، خدا هم یاد او خواهد بود. این یاد غیر از یادی است که خدا نسبت به همه موجودات داره. خدا که هیچ را فراموش نمی‌کنه. مثل هدایت خاص میمونه در مقابل هدایت عام. خدا همه انسان‌ها را به طور عموم هدایت کرده، اما اون هدایت خاصی که دست کسی رو بگیرن به منزل برسونن، اون مخصوص بندگان خاصیه که لیاقت شده. این یادم که خدا یادش هست موجودی رو فراموش نمی کنی. یکی هم محبت متقابل بین خدا و انسانه. فسوف یأتی الله بقوم یحبها و یحبونه، هم اونا خدا رو دوست دارن هم خدا اونا. یکی رضایت خدا از بندگان است، رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم اونا از خدا راضی هستند هم خدا از اونا راضی است. یا ایتا نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، هم شما از خدا راضی هستید هم خدا از شما راضی. این رابطه های متقابل خیلی معنای لطیفی داریم، باید توجه کنیم. ما وقتی توجه میکنیم به این معنا که خدا همیشه به یاد ماست، این باعث میشه که ما هم بیشتر به یاد خدا باشیم. فرض کنید توی جلسه شما رفیقی داره روبروتون نشسته، اون همیشهش توجهش به شماست. اگه بفهمید که او همیشه توجهش به شما، شما هم بیشتر به او توجه می‌کنید. این یه چیز طبیعی است. وقتی آدم توجه کنه که خدا همیشه داره حاضر و ناظر، داره تماشاش می‌کنه، این بیشتر خودش هم می‌پایه، او هم یاد خدا هست. میگه کیف انساک ولم تزل ذاکری و کیف الهو عنک و انت مراقبی، چجور من سرگرم بشم و از تو غفلت کنم با اینکه تو مراقب من هستی. الهی به ذیل کرمکه اعلقت یدی، خدایا دستم به دامن کرم تو چسبوندم. استعاره تخیلی است، یعنی آدم فرض میکنه که چنین تصور میکنه که رحمت خدا، کرم خدا یک پرده آویخته است از خدا بین زمین و آسمان، و من میرم یک گوشه میچسبم، یک گوشه این پرده رو میگیرم. کسایی که مکه مشرف شدن میان پرده کعبه رو میگیرن دعا میکنن. این همچه حالتی را آدم تصور میکنه که یک پرده گسترده ای بین خدا و بنده آویخته شده، این پرده کرم است. میرم دستم رو میچسبم به این پرده، دستم رو میچسبنم از این جدا نمیکنه. میگه خدایا من دستم رو به این پرده کرم تو چسبندم. ولی نیل عطایاک بسط تو عملی، امید و آرزویم را گسترش دادم برای اینکه از عطایا و بخشش های تو استفاده کنم. یعنی آماده این هستم که تو لطف کنی و من دریافت کنم. دستم را گرفتم به پرده کرم تو و هزار آرزو و امید بستم به در خانه تو. حالا چی میخوام؟ فاخلصنی به خالصت توحیدک، من را خالص کن به توحید خالص. یعنی بالاترین چیزی که بعد از این که آدم نجات از عذاب پیدا کرد میتونه تصور کنه که اون را بخوام، توحید خالص. یه معناش اینه که آدم جز به خدا امید نداشته باشه، جز از خدا نترس. یه خود بالاترش این است که اصالتاً جز خدا هیچی را دوست نداره، هرچی را دوست میداره به خاطر دوستی خدا او را دوست. اینا نمودهایی از توحید خالص. توحید خالص به من مرحمت کن، خالص هم کن برای توحید. و جعلنی من صفوت عبیدک، من را از اون بنده های صاف زلال قرار میگیره. بندگی یه وقت آمیخته است، مشهوره، مثل یه شربتی، یه وقت یه چیزی خاطی شده، مثلا پرکاهی توش افتاده، یه غباری گردی کدر شده، یه وقت نه زلاله. بنده هم در بندگی یه وقت زلاله، پاکه، هیچی قاطی نداره، زبان حالش در تمام حالات اینه: خدایا اونجوری که تو میخوای من بشم، اون کاری که تو دوست داری من بکن، حالی داشته باشم که تو دوست، در هر جایی، در هر کاری، حالا در کارهای روزمرهشم درس میخونم، جوری درس بخونم که تو دوست، درس میگم طوری بگم که تو دوست. یعنی غیر از بندگی چیزی برای خودشون شأنی قائل نباشن، دنبال چیزی هم نگردن. من اینجوری کنم. خب این راجب مقامات معنوی که بعد از این که از عذاب من نجات پیدا کردم خاطرم جمع شد، چی بخوام؟ حاصلش این شد که بخوام که بنده خالص باشم. همه چی دیگه تو این هست. باز برمیگرده یه فصل دیگری با صفات خدا رو ذکر میکنه، یک آمادگی بیشتری برای اینکه چیزی برای دنیا بخواد. یا من کل هارب الیه یلتجی، ای کسی که هر که فرار کنه به تو پناه، و کل طالب ایاه یرتجی، هر که هر چی رو بخواد طلب کنه، دوست داشته باشه، دنبالش باشه، امیدش به این است که خدا بهش. یا خیر مرجو و اکرم مدعو، ای بهترین کسی که به او امید بسته میشی، و کریمترین کسی که از او چیز خواسته میشه. یا من لا یرد و سائله ولا یخیب عامله، ای کسی که سوال کنندگان از در خانش رد نمیشند، هر که سوالی داشته باشه در خونه خدا بره، دست خالی برش نمیگرد، و کسی که امید به خدا ببنده ناامید نمیشه. یا من بابه مفتوح لدائی، ای کسی که درش به روی دعا کننده بازه، هیچ وقت در نمی بنده، هر وقت روز شب سفر حضر، هر وقت کسی بخواد بره سراغش نمیگه نیا. و حجابه مرفوع لراجعی، هر که به خدا امید داشته باشه، خدا پرده بین خودش و او رو برمیده. اگه امید صادق کسی به خدا داشته باشه، حجابی بین او و خدا باقی نمیده. این اوصاف رو ذکر میکنه. حالا چی میخواد ازش؟ چند چیز برای دنیا میخواد. اسألك بكرمك ان تمن علي من عطائك بما تقر به عيني، اون بخشش هایی که بخشش های عینی است، البته عطا شامل همه چیز میشه، شامل امور معنوی، ایمان، محبت، این هم عطا خداست، ولی از این که مقابل شده با چیزهای دیگه که حالا بعد عرض میکنم، پیداست منظور از این عطایا عطایای عینی است، یعنی چیز مشکر کنی. از اون عطایایی که به من میدی چیزی به من بده که موجب روشنی چشمم باشی. مؤمن به چی چشمش روشن میشه؟ به هر چی که او را در راه بندگی خدا کمک کنه، بتونه در راهی که خدا راضی هست اون را به کار بگیره، کمک کنه به کسی برای اینکه به راه خدا نزدیک بشه. روشنی چشم مؤمن به ایناست، و الا به شکم و دامن و لباس و اینا که خود مؤمن اگه در دنیا یه چیزی از خدا میخواد، چیزی میخواد که موجب تکامل خودش باشه، بتونه بیشتر رضای خدا را تحقق ببخشه. حالا اجازه بدید یه حاشیه کوچیکی بزنم. مؤمن وقتی توجه میکنه که اصلا خدا این جهان را آفریده، جهان مقدمه است برای پیدایش انسان، اونام را برای انسان خلق کرده، انسان را خلق کرده برای اینکه در اثر اعمال اختیاریش لیاقت رحمتی پیدا کند که هیچ کس دیگه لیاقت اون رحمت رو نداره. خب وقتی میبینه خدا دوست داره که یک موجودی به وجود بیاد به نام انسان که این لیاقت بهترین رحمت خدا رو داشته باشه، کی چشمش روشن میشه؟ این است که ببینه به وسیله او این کار رو میشه، یعنی خدا به دست او و از راه مجرای وجود او انسانی رو بیافرینه که این بنده صالح خدا بشه، و هدف از خلقت به این وسیله تحقق پیدا بکنه، یعنی فرزند سالم. راه فرزندم همسر، تا همسر نداشته باشه همسر سالم فرزند سالم. اونی که مایه چش روشنی انسان در دنیا میشه اینه که همسر و فرزند سالم میشه. این است که در قرآن است، در آیه عباد الرحمن، که حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، قرة اعین چش روشنی ما را در همسران و فرزندان خوب قرار. خب این راجبه عطایای عینی خارج از وجود انسان، حالا در داخل خود ما چیکار کنیم، چی بخوایم از خدا. بدترین حالت برای انسان در دنیا از حالات روحی و روانی حالت وانهادگی، سرگردانی، یعنی آدم احساس بکنه که هیچ که دلش به حال او نمیسوزه، هیچ که او رو دوستش نداره. یه همچه حالتی دیگه، نه پدر، نه مادر، نه برادر، نه خواهر، نه دوست، نه آشنا. یه سرخوردگی هایی از همه پیدا کرده، حس میکنه دیگه هیچ که اینا نمیخواد، هیچ که به فکر اونی. این حالت هست که وقتی شدت پیدا میکنه کسانی را به خودکشی میبانگیدنی. شاید اون آیه شریفه سوره حج هم ناظر به این هست، بدترین حالتی. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ. البته این آیه را چند جور تفسیر کردن، اما شاید این احتمال از هر باشه. بعضی گفتن من کان یظن ان لن ینصره، ضمیر ینصره به پیغمبر اکرم برمیگرده، ولی از اول سوره تا اونجا هیچ ذکری از پیغمبر نیست که بگه آدم این ضمیر به پیغمبر برمیگرده. احتمال قوی ترش ظاهره، حالا به حسب نظر گوینده عرض میکنه، ضمیر به خود من برمیگرده. کسی که گمان میکند، یعنی همچه حالی پیدا کرده که گمانش اینه که خدا هم او رو کمک نمیکنه، به کلی وانهاده شده، نه در دنیا خدا کمکش میکنه نه آخرت، طبعا این موجب خشم عجیبی میشه. آدم نسبت به همه چیز بدبین میشه، دیگه حال حرف زدن با هیچ که نداره، دلش نمیخواد با کسی معاشرت کنه، دستش به دنبال هیچ کاری نمیره. این حالت بفرمایید یکی از نمودها یا حالت افسردگی های شدید، این وانهادگی، این افسردگی، این ناامیدی که آدم به هیچ امیدی نداشته باشه، یک حالت خشم فوق‌العاده‌ای با آدم دست میده، با همه میخواد پرخاش کنیم، دست به هر جنایتی ممکنه بزنه. خدا میفرماید که تو باید امید به خدا داشته باشی، اگه امید به خدا هم نداشته باشی مثلا چیکار میخوای بکنی؟ فرض کن یک وسیله درست بکنی، یه ریسمانی بکشی تا آسمان و بری تا طرف آسمان، بعد این ریسمان رو ببری، ما چطور میشه؟ رفع خشم میشه؟ هل یذهبن کیده ما یغیظ، این کیدی که میکنه با یک وسیله ریسمانی میکشه به طرف آسمان و خودش مثلا حلق‌آویز میکنه، ما درست میشه؟ رفع خشم میشه؟ مشکل حل میشه؟ باید بدونی خدا هیچ وقت تو را رها نمیکنه، تو اشتباه میکنی، باید امیدت به خدا باشی، برو پیش خدا، خدا درست میکنه کار. به هر حال بدترین حالات برای انسان یه حالت ناامیدی است که آدم به هیچ امید نداشته باشه، حالا در مورد بحث ما به خدا امید نداشته، خیلی حالتی بده. نقطه مقابلش، بهترین چیزی که آدم میخواد اینه که امید خدا بهش، آدم امید به خدا داشته باشه. وقتی امید به خدا داره دیگه هر مشکلی برایش پیش میاد میگه یه کسی دارم که رفع بکنه. شاید یکی از معانی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون همین باشه، اونایی که سر و کارشون با خداست نه هیچ غمی دارن نه از هیچی میترسن، برای اینکه به یک جایی وصلن که مرکز همه قدرت ها همه خوبی هاست، از چی بترسن؟ ولایت یعنی ارتباط، وابستگی به خدا. اولیاء خدا کسانی هست که خودشون وابسته به خدا میبینن، ارتباط واقعی دارن با خدا، از هیچی نمیترسن. حتما شنیدید بارها، ما از زبان مبارک خود امام شنیدیم رضوان الله علیه در سخنرانی هایشون اوایل نهضت، اگه اشتباه نکنم قسم خوردن که من در عمرم از هیچ چیز نترسیدم. یه حرف ساده ای میاد، اما یکی کسی تجربه کنه در زندگیش موارد ترس، اون وقت میفهمه یعنی چی. اون وقتی که ایشون را گرفته بودن از اینجا میبردن نیمه شب میبردن به طرف تهران، سرلشکری که همراه ایشون بود و مأمور ایشون بود که ایشون را ببره، اون میلرزیده بود تو راه، امام اون را دلداری میداده. چه میترسی؟ کسی که نمیدونه کجاش میبرند، چه قصدی در بارش دارن، اون احتمال این که همون وقت ایشون را سر به نیست کنند احتمال ضعیفه نبود، هیچ نمیدونه سرنوشت چیه، کجاش میبرند، چه قصدی دارن، ولی آرام خدا را دارن، هرچی او میخواد میشه. این خیلی نعمت بزرگی است، ما اینا رو به حساب نمیاریم، نعمت خیال میکنیم پول است و خانه است و مثلا اتومبیل و اینجوری. چه نعمتی برای این که آدم امید به خدا داشته باشه. و اگه این امید قوی بشه دیگه هیچ غم و غصه ای آدم در زندگی نداره. خب غیر از اون چیزی که موجب چشم روشنیش میشه از موجودات خارج از خودشونی که در داخل میخواد، رجاء، خود رجاء را میخواد از خدا. من رجائک به ما تطمئن بهی نفسی، امید تو انقدر امید خودت را به من بده، امید به خودت را به من بده که من آرامش داشته باشم. عدم آرامش یا مال غصه گذشته است یا مال ترس آینده. آرامش دارم نه از گذشته باکی دارم نه از آینده، نه غصه نسبت به گذشته دارم نه ترس نسبت به آینده. یکی دیگر چیزایی که در دنیا میخواد از خدا، من الیقین به ما تهون و بهی علیه مصیبات دنیا. در دنیا خیلی سختی ها، بیش زندگی در دنیا نیست که بی سختی باشی، و بالاخره هر کسی مصیبت در دنیا خواهد دید. اگه هیچ مصیبت که نباشه، بالاخره یا آدم زودتر از عزیزانش از دنیا میره یا یه عزیزش زودتر از او از دنیا میره. زندگی دنیا بی مصیبت نمیشه. اگه انسان در مقابل مصیبت های دنیا جزا و فزع داشته باشه، این دائما در حال اضطراب، که دنیا که بدون سختی نمیشه، بدون کمبود نمیشه. ما خیال میکنیم کسانی که کاخ نشین های کذایی هستن، اینا هیچ غم و غصه ای ندارن، نگرانی ندارن. اگه با دلشون آشنا بشید میبینید که اونا صد برابر شما بیشتر نگرانی و ناراحتی دارن. این قرص های آرام بخش و اینا بیشتر مال اوناست. بیشترین دارویی که در آمریکا و در کشورهای متمدن مصرف میشه داروهای آرام بخش، داروهای اعصاب. ولی غم و غصه هاست، ترس ها، نگرانی ها. خب آدم چی کار بکنه که سختی هایی که خانه‌ها در دنیا براش پیش میاد اینها آسان بشه؟ سختی که سختی است، بالاخره رنج، ناراحتی است. چی کار کنه که اینا براش آرام بشه؟ دوای این اینجا میفرماد یقینه. در قرآن در سوره حدید یه آیه‌ای داریم که هر مصیبتی که به شما برسه این مقدر است و در کتابی نوشته شده، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این که ما همه چیز را مقدر کردیم و در کتابی نوشته شده مضبوطه، چه خوبی هایی به اشخاص میرسه چه ناراحتی هایی به اشخاص میرسه، این یه حکمتی داریم. این که داریم به شما میگیم که هر مصیبت به شما میرسه، این نفی ذالک فی کتاب، این اتفاقی و گترهی و بی حساب نیست، اینا تعیین شده هست و در کتاب معینه. چرا میگیم بهتون اینا را؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اینا را بهتون میگیم برای اینکه مقدراتی هست و این حرفا، برای اینکه وقتی یک خوشی بهتون میشه خودتون رو گم نکنید و سرمست بشید. چیزیست روی حسابی تنظیم شده باید بهش برسید. مصیبتی بهتون میرسه، از دستتون میرسه، از دستتون چیزی میره، ناراحت نشید. این معنا که موجب این بشه که آدم غصه نخوره از این که چیزی از دستش میره، یا وقتی نعمتی بهش میرسه خیلی سرمست نشه، خودشو گم نکنه. این حالت اگر کامل باشه اسمش یقینه. یقین در روایات موردش غالبا اینجور جاست. یه روایتی هست ظاهرا مضمونش این اگه اشتباه نکنم، لا یجد العبد حلامت الایمان حتی یعلم علما یقینا انما اصابه لم یکن لیخطئه و ما اخطئه لم یکن لیصیبه. انسان وقتی شیرینی ایمان را درک میکنه که چنین یقینی پیدا کند، حتی یعلم علما یقینا انما اصابه لم یکن لیخطئه، هرچی بهش رسیده، مصیبتی رسیده، این میبایست برسه، حساب شده است. و اگر چیزی از دستش در رفته، محروم شده ازش، اینم بی حساب نیست. اگر آدم اینجور ایمانی پیدا کنه که خدا اونچنان عالم و تدبیر میکنه، همه چیز روی حسابه. اگر یه وقتم غصه میخوره میگه نکنه من یه کاری کردم که موجب این شده که این میشه، این غصه اب نداره، این غصه خوردن بر آخرت در ما. اگر یک مشکلی براتون پیش اومد فکر کنید ببینید چه گناهی کردید، چه قصوری کردید. این آدم فکر کنه غصه شو بخوره اب نداره، اما غصه بخوره که چرا این از دست من رفت، این پول گم شد، نمیدونم فلان چیز خراب شد، ماشینم اونجا تصادف کرد، چرا اینجور شد، عذاب بگیره. این چیزی باعث بشه شما فکر بکنید اگه اشتباهی کردی برو جبران کن. از این که حالا مصیبتی بود رسیده، گرفتاری و سختی، صبر داشته باش. برای جبرانش برو در خونه خدا، خدا باز میتونه جبران کنه به نحو احسن بهت بده. اما حالا بشین تو سر بزن ای وای چرا اینجوری شد، حالا درست میشه می باعث بشه شده دیگه. اسباب و مسببات اقتضا کرده که این حادثه اتفاق بیفته. آرامش تو حفظ کن، ببین اگه اشتباهی خودت کردی در صدد جبرانش، اگه اشتباهی نکردی آزمایشی است، امتحانی است از خدا، بر این صبر کن و از خدا هم بخواد که خدا جبرانش کنه. این دیگه جزاء و فزاء نده. کی آدم میتونه یه همچه حالی رو برای خودش حفظ کنه؟ وقتی که یقین داشته باشه. اینا میگن یقین. پس اینم یه صفت خیلی خوبی آدم داشته باشه. مال دنیاست اما دنیاییست که آخرت سازه. این حالا که بنا شد ما امیدوار باشیم و همه چیز از خدا بخوایم، این چیزا را بخوایم. و من الیقین به ما تهون بهی علیه مصیبات دنیا، یه یقینی به من بده که مصیبت های دنیا بر من آسون بشه. دیگه چی؟ و تجلو بهی عن بصیرتی غشوات العمى. این فرهنگ قرآنیه که قرآن به ما تعلیم میده که دل انسان، که بازم دلم حقیقتش رو نمیدونیم چی، همون که اجمالا میدونیم مرکز درک است، مرکز احساسات، مرکز عواطف، مرکز ایمان، مرکز کفر، چیزایی که مربوط به ادراکه به اون نسبت داده میشه، یا خود اصل ادراک یا متعلقاتش. امید و ترس مال دله، دل است که میترسد، دل است که امیدوار. این دل آدمیزاد خدا در قرآن به ما یاد میده که چشم داره، یه چیزایی رو باید ببینه، ولی گاهی روی این چشم پرده هایی میفته و کور میشه. اول کمسو میشه، تار میبینه، بعدش هم شدت پیدا میکنه، کور میشه دل. اینا قرآن میگه فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. میگه ما بعضی میگیم لا يستوي الأعمى والبصير، منظور ما این کسی نیست که یعنی این اندام چشمش نابینا باشه. لا تعمل ابصار، این چشما رو نمیگیم نابینا میشه، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، دل هاتون است که نابینا میشه. حالا چطور میشه که دل نابینا میشه؟ در چند جا فرموده که چیزهای موجبی میشه که پرده روی دل بیفته، به چشم دل بیفته و نبینه. اینجور تعبیرات در قرآن زیاد داریم، ولی اون جایی که صریحا میگه که چی موجبی میشه که دل آدم کور بشه، اون آیه است که میفرماد و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا و نحشره یوم القیامه اعما. قال رب لما حشرتنی اعما و قد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اونی که موجب میشه که دل آدم کمک کمک به کوری گرایشش پیدا کنه، اعراض از ذکر خداست. کسانی انسان رو متوجه خدا بکنن بی اعتنایی کنه، اعراض کنه از این. یه وقت غفلت از ذکر است، اون موجب این میشه که شیطان رفیق آدم بشه. و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. ولی بالاتر از غفلت اینه که اصلا اعراض کنی. میبینه صحبت از خدا هست و قیامت و مرگ و این حرفا، این حرفا چی؟ ناراحت میشه. اما صحبت این باشه که فلان چیز گران شده بفروشیم چقدر درآمد داره، یا فلان جا میشه وام میدن نمیدونم چیکار میکنن، یا فلان جا زمین ارزون هست میشه بخرم براز گرون میشه، اونجا اون زمینه براز پروی فلان جاده قرار میگیره چقدر ترقی برام، این اینقدر خوشحال میشه با کمال نشاط گوش میده تحقیق میکنه بریم بپرسیم. اما وقتی صحبت این میشه که قیامت هست و شب اول قبر و نکیر و منکر و نمیدونم عذاب قبر، ناراحت میشه. اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره. از ذکر خدا که مصداق اتمش خود قرآن است و هر چیزی که موجب یاد خدا باشه، اعراض میکنه. این اعراض موجب این میشه اولا در همین دنیا یک زندگی سخت و تنگی داشته باشه، بیفته تو تنگنا، همون حالاتی که آدم میرسه به اون وانهادگی که عرض کردم، کمک کمک به اینجا کارش میشه دیگه. امیدش از خدا، با خدا که آشنا نیست، قهر میکنه با خدا. وقتی یاد خدا رو ازش اعراض کرد که دیگه نمیره سراغش، یعنی رو ما برگردم و خدا رو گذاشت کنار، چی دیگه میتونه مایه آرامشش بشه در زندگی؟ فإن له معيشة ضنكا. این در دنیاش زندگی سختی خواهد داشت. در ظاهر آدم خیال میکنن اینا خیلی شادند، خرمند، مرفع هستن اما از دلشون خبر ندارن که چه زندگی سختی دارن، چه تنگنایی گیر افتادن، احساس فشار میکنن. در آخرت نحشر و یوم القیامت اعما، روز قیامت هم کور باشون. بعد اعتراض میکنه میگه خدای من که کور نبودم. قال رب لما حشرتنی اعما، چرا منو کور محشور کردی؟ و قد کنتو بصیرا، من که دنیا چش داشتن. قال کذالک اتد که آیاتنا فنسیتها و کذالک یوم تنسا، تو در دنیا آیات ما را به فراموشی سپردی، ما هم اینجا تو را به فراموشی می‌سپاریم. انگار یادمون نیست که تو چش داشتی یا نه، تو چطور اونجا آیات ما را ندیده گرفتی؟ این کوری، کوری دل، فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي، آیه عجیبی است. میگه اصلا چشم که نابینا نمیشه، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، یعنی نابینایی چشم نابینایی حساب نکنید، این چیزی نیست، یه عارضه است. اونی که خطرناکه نابینایی دله، ولیکن تعمل قلوب لطیف صدور، کور اونه که دلش کور باشی. خب حالا وقتی از خدا امید داریم که خدا هرچی میخوایم به ما بده دیگه، چی بخوایم ازش از امور دنیا؟ که پرده روی دلمون نندازی، پرده ها رو برداریم تا چشم ما، چشم دلمون بینا باشه. و تجلو بهی عن بصیرتی غشوات العمى، پرده های کوری را از جلوی چشم بصیرت من بردار تا حقایق را بهتر درک رو کنم. به رحمت که یا ارحم الراحیم.
دلیل راه دینه مصطفی است.